ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی میگوید ایران وارد مرحله جدیدی از توطئه بیگانگان شده است. قیمت دلار به مرز 14000 تومان رسید. و جنگنده های روسیه مناطق روستایی ادلب را بمباران کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید کشور وارد مرحله جدیدی از توطئه بیگانگان شده است. آقای روحانی که در مراسم بهره برداری از چند پروژه پتروشیمی در عسلویه سخنرانی میکرد بدون اشاره به جزئیات گفت آنهایی که میخواستند مانع پیروزی انقلاب شوند امروز هم مشکل ایجاد میکنند. رئیس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانش گفت امکان ندارد به گفته او بدخواهان موفق شوند کشور را به قبل از سال 57 برگردانند. آقای روحانی با تایید وجود مشکلات در زندگی روزمره مردم گفت دشمن میتواند برای ما مشکل ایجاد کند اما قادر نیست به اهدافش برسد. این سخنان آقای روحانی همزمان است با افزایش نرخ تورم، بیکاری و گرانی کم سابقه اجناس مصرفی مردم و افزایش موج نارضایتی و حرکت‌های اعتراضی در تهران و شهرهای بزرگ ایران. قیمت دلار در بازار آزاد به مرز 14000 تومان رسید. در ساعات اولیه صبح سه‌شنبه بهای هر دلار آمریکا از 13000 تومان شروع شد و در عرض چند ساعت به مرز 14000 تومان رسید. قیمت یورو پوند انگلیس هم همزمان با دلار آمریکا افزایش یافت. علی‌رغم راه اندازی بازار ثانویه ارز از طرف بانک مرکزی، قیمت دلار و دیگر ارزها در روزهای اخیر به روند صوتی خود ادامه داده. روز دوشنبه در آخرین ساعت کاری در ایران قیمت دلار به 13000 تومان رسیده بود. قیمت سکه آزادی نیز از مرز 4,200,000 تومان و سکه امامی از مرز 4,700,000 تومان عبور کرده است. تاکنون بانک مرکزی و دولت واکنشی به افزایش جهشوار قیمت ارزهای بین المللی در روزهای اخیر نشان ندادند. صبح سه‌شنبه مرد 45 ساله‌ای در مقابل ساختمان شهرداری تهران خودسوزی کرد. به گزارش رسانه‌های ایران این شخص که از کسبه منطقه 2 تهران در شهرک مخابرات بود به دلیل فشارهایی که از طرف شهرداری به او وارد شده بود دست به این کار زد. این مغازه‌دار 45 ساله بر اثر سوختگی بخشی از بدنش به بیمارستان منتقل شده. شهرداری تهران و دیگر مقامات محلی تاکنون واکنشی به این خودسوزی و دلایل آن نشان ندادند. صبح امروز جنگنده های روسیه مناطق روستایی ادلب را بمباران کردند. خبرگزاری آلمان به نقل از ناجی مصطفی سخنگوی جبهه نجات ملی سوریه گزارش داده که 7 روستا در اطراف ادلب هدف بمباران هوایی قرار گرفتند. ارتش سوریه و حامیان آن نیروهای خود را برای حمله گسترده به ادلب که بزرگترین پایگاه مخالفان بشار اسد در سوریه است در اطراف این منطقه مستقر کردند. آمریکا، اروپا و سازمان ملل به حکومت سوریه و روسیه درباره تلفات احتمالی حمله گسترده به ادلب هشدار دادند. 16:03 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. بعد از افزایش قیمت و نایاب شدن لوازم یدکی خودرو در ماه گذشته، این ماه نوبت به پوشک رسیده که در بازار ابتدا نایاب شد و حالا گاهی با قیمتی 3 برابر قیمت اصلی به فروش میرسد. بشنویم بیشتر درباره این موضوع در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
از تابستان 1391 و بحران مرغ که موضوع تحریم بیمه کشتی‌های به مقصد ایران و اختصاص پیدا نکردن ارز برای واردات غذای تیور را بر سر زبان انداخت، حتی یک دهه هم نگذشته است. حالا کمی بعد از آغاز مرحله اول تحریم‌های آمریکا و کمی مانده تا آغاز دور دوم این تحریم‌ها، این پوشک است که در ایران بحران درست کرده است. شبکه‌های اجتماعی پر است از شیوه‌های بستن کهنه برای نوزادان و کودکانی که خانواده‌هایشان یا پوشک پیدا نمی‌کنند و یا وسعشان به خرید پوشک‌هایی با 3 برابر قیمت قبل نمی‌رسد. با اینکه پیش از این گفته می‌شد که انواع پوشک در ایران تولید می‌شود، اما حالا مشخص شده که در واقع پوشک و انواع پدهای بهداشتی در ایران مونتاژ می‌شوند و نه تولید. رئیس انجمن تولیدکنندگان صنایع سلولوزی گفته است که 80% مواد اولیه این محصولات وارداتی است و چون به این مواد ارز دولتی داده نشده، تولیدکننده مجبور است آنها را با ارز آزاد خریداری کند. آقای خوشگرد گفته که امروز در بازار شاهد کمبود کالا نیستید، ولی ناچار به فروش محصولات با قیمت‌های جدید هستیم. از مرتاد سید اسکری، کارشناس اقتصاد ساکن نروژ، میپرسم چرا پس از تجربه تحریم‌های دشوار در سال 91 یک بار دیگر جمهوری اسلامی آمادگی برای مقابله با این تحریم‌ها را ندارد؟
واقعیت در این هستش که بعد از آن تحریم هایی که سری قبل از دوران آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد، نیروی نهادی قوه‌ای یا اتاق‌های فکر اصلا به این مقولات نپرداختند و فکر نمی‌کردند که این اتفاقات مجدد بیفته و همچنین ساختار رانتی و سرمایه‌داری رفاقتی ایران این اجازه تغییر رو در برخی ساختارها نمی‌داد. تا افرادی که سالها در این سیستم حضور داشتند و علاوه بر علایق ایدئولوژیک، علایق اقتصادی رو هم بهش اضافه شد و آرام آرام مباحث فساد آمیز و رانت آمیز و انحصار آمیز هم بهش اضافه شد، این ظرفیت رو سیستم جمهوری اسلامی با نهایت تأسف نداشت که بتونه این مشکلات رو سازماندهی بکنه. به عنوان مثال بحث دانه‌های مرغی که شما فرمودید، گفته می‌شود که در دست یک نفر است، حتی اگر در دست یک نفر هم نباشد، در دست یک تیم هم باشد، خب این یک امر انحصار 100%. شورای رقابت چه می‌کرده در این خصوص؟ هیچ. یا در خصوص بحث پوشک که الان دچار قحطی شده، مشکل این هستش که 80% پوشک‌های تولید داخل، علل خصوص تحت لیسانس‌های خارجی و اینها، باید استانداردهای تبعیت بکنه، مواد بیاد. این مواد چه به لحاظ کالایی، یه سریشون تو گمرک گیر کرده، یه سریشون هم الان دچار مشکلات ارز شده، یه سری هم ذخایر انبارهای خودشون رو بالاتر بردن که اسم احتکار به خودش گرفت.
مصرف کنندگان انواع پوشک کودک و بزرگسال میگویند که پس از مدتی نایاب شدن این محصولات، حالا با قیمت 3 برابر پیشین به بازار عرضه شدند. این در حالی است که به گفته انجمن تولید کنندگان صنایع سلولوزی، تولید این محصولات هرچند کمتر از سابق اما همچنان ادامه دارد. در این میان سازمان تعزیرات دولتی میگوید مقصر افزایش قیمت و نایابی این محصولات عمده فروشانی هستند که این پوشک ها را به بازار عرضه نمی کنند و آنها را انبار می کنند. در همین چند روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف 2 محموله بزرگ پوشک خبر داد. 208,000 بسته پوشک با ارزش 10 میلیارد تومان در انباری در استان البرز و احتکار 1,200,000 بسته پوشک به ارزش 30 میلیارد تومان در انباری دیگر. اما این تنها حرف پوشک نیست که این روزها بر سر زبان هاست. روزهاست که موضوع دارو و کمبود آن نیز از این گوشه و آن گوشه شنیده می شود. روز دوشنبه سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اما کمبود دارو را رد کرد و گفت برخی داروخانه ها هنگام تحویل دارو به بیماران می گویند که شاید دفعه بعد این دارو وجود نداشته باشد. همین جمله منجر به احساس کمبود دارو در مردم شده است. مرتضی سید عسکری اما از منظری دیگر به این موضوع میپردازد و میگوید
صنعت دارو به 2 بخش برمیگرده. مشکلاتش که در زمینه تولید دارو در داخل هست، عین بقیه صنایع از همون بقیه مشکلات رنج میبره، و مشکل بعدی این هستش که واقعیت اون هستش دارو در کشور به یک نقطه‌ای رسیده. اتحادیه‌های صنفی داروسازی نامه‌هایی رو به مقامات مسئول زدن و اعلام کردند که اگر به داده ما نرسید، ما بزرگترین بحران داروی کشور رو داریم که حتی در دوران جنگ هم نداشتیم، دقیقاً به خاطر تولید دارو. الان وضعیت شرکت‌های پخش دارو اینگونه بوده است که اگر از 130 قلم 140 قلم اقلام دارویی رو که می اومدن ویزیت می‌کردن به 86 تا 80 قلم کاهش دادن. اونهایی که پخش می‌کردن میگویند قبلا 3 ماه یا 4 ماه تسویه می‌کردن، یا برخی اقلام دارویی 1 ساله تسویه می‌شد. الان اینگونه هست که شما سفارش میدید، برای شما پیش فاکتور میزنن و میگویند که قیمت دارو فردا مشخص میشه، شما باید نقد تسویه بکنید. در نتیجه الان مقدار دارو در داروخانه های کشور پایین اومده، چون گردش نقدینگی داروخانه ها هم بسیار در نقطه اضطرار هست. این رو در کنار فشارهایی بگذارید به صنعت داروی کشور مبنی بر تأسیس داروخانه های زنجیره‌ای که میخواستن همین سیستم سنتی داروخانه های ما که خیلی خوب جواب میداد و تحت فشار قرار بدن، و در نتیجه فکر میکنم این یک نعل زدن وارونه هست.
به گفته ایرج حریچی سخنگوی وزارت بهداشت، تنها 35 تا 40 نوع دارو در کشور نایاب است که وزارت بهداشت موظف است انواع تولید داخل و ژنریک آنها را تولید کند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سازمان بهزیستی ایران اعلام کرده که حدود 1/3 از کودکان مهد کودکای کشور از این پس یک وعده غذایی گرم دریافت خواهند کرد. مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی گفته 7 استانی که بنابر اعلام وزارت بهداشت در معرض سوء تغذیه قرار دارند به طور 100% پوشش داده خواهند شد. وزارت بهداشت پیشتر اسامی این 7 استان رو به این ترتیب اعلام کرده بود: سیستان و بلوچستان، کهگیلویه بویراحمد، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خوزستان و ایلام. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس آموزشی ساکن فرانسه، ابتدا درباره دلایل این تصمیم پرسید است. سعید پیوندی:
من فکر می‌کنم مهمترین دلیلی که مسئولین بهزیستی رو به این سمت کشونده که چنین کمکی را به مهد کودک‌ها یا برخی از مهد کودک‌های مناطق محروم‌تر بکنن، وجود پدیده سوء تغذیه و فقریه که در بخشی از جامعه ایران در حال گسترشه و در همه جا صحبت از حضور تعداد زیادی خانواده میشه که در حاشیه شهرها در مناطق توسعه نیافته تر مشکلات زیادی برای تامین زندگیشون دارن و بچه ها اولین قربانیان این بحران فقر در ایران هستن و با خاطر همینم به نظر من تصمیم مسئولین بهزیستی در مورد مهد کودک ها یه گامیه برای برخورد با این پدیده در جامعه ایران، پدیده‌ای که همه آمار موجود نشون میده که در سال‌های گذشته با شتاب روبرشت بوده.
مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی میگه که 227,000 کودک رو قرار یک وعده غذای گرم بدن. این یعنی حدود 1/3 تمام کودکانی که در مهد کودک میرن در ایران. خب آیا به نظر شما این کمک کافیه؟
به نظر من با توجه به اینکه مهد کودک‌های درصد کمی از کودکان ایران را در بر می‌گیرند، دولت باید بتونه برای مبارزه با این فقری که اولین در واقع قربانیانش کودکان هستند، برنامه‌هایی داشته باشه که در وهله اول خانواده‌ها را شناسایی بکنه و بتونه با کمک مشخص به این خانواده‌ها این کودکان را در سطح وسیع‌تر مورد پوشش قرار بده. پیامدهای فقر در و خانواده ها و خصوص در مناطق توسعه نیافته به صورت ترک تحصیل، نرفتن به مدرسه، ترک تحصیل زودرس و اشکال دیگه در واقع آسیب های اجتماعی هست که کودکان ایران با اون دست پنجه نرم می کنن. ما 1.5 میلیون کودک کار در ایران داریم، کودکانی داریم که یا به مدرسه راه پیدا نمی کنن و یا بسیار زود از مدرسه بیرون میان و ترک تحصیل میکنن و به خیلی بزرگ کم سوادان و بی سوادان ایران میپیوندن. بنابراین پوشش این کودکان و کمک به خانواده ها میتونه تلاشی باشه در جهت همگانی کردن آموزش و توسعه عدالت آموزشی در جامعه ای که فقر هر روز بیشتر سبب شکاف های بزرگ طبقاتی و اجتماعی میشه بین کسانی که از حداقل امکانات محرومن و بقیه جامعه که احتمالاً میتونن با آسانی بیشتری بچه‌هاشون رو به مدرسه بفرستن یا از عهده تغذیه و آموزش بچه‌هاشون برمیان.
سوء تغذیه روی کودکان چه تأثیری در روند یادگیری اونها داره؟
بخش مهمی از نیازهایی که کودکان دارن در این سن برای یادگیری، چه یادگیری‌های اجتماعی، چه یادگیری‌های فردی و چه یادگیری‌های علمی، یاد گرفتن زبان یا اشکال دیگه یادگیری، همه اینا در زمانی میتونه مؤثر بشه که کودک از یک رشد موزون جسمی و از شرایط مساعد زندگی برخوردار باشه. همه اون سوء تغذیه و مشکلاتی که از این رهگذر بچه‌ها با دست و پنجه نرم می‌کنن و نتایج اون چه در بُعد جسمی، سلامتی تندرستی و همینطور سلامتی روحی میتونه بسیار بسیار زیان بخش و حتی گاه جبران ناپذیر باشه.
تحلیل سعید پیوندی رو در فرانسه میشنیدید. این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر که میخواهید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید و دسترسی به اینترنت دارید، میتونید سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌ها رو بخونید، ببینید و بشنوید. همچنین از طریق کانال تلگرام ما میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید و با ما در تماس باشید با نشانه فرداگرام.